شده که ایشون با فرادرمانی مردم رو فریب داده و موجب خسارت‌های جسمی و مالی به مردم شده. دیوان گفته که خب شما بررسی کنین کسانی که بر اثر درمان‌های ایشون آسیب دیدن، بفرستین پزشک قانونی تایید کنه آسیبشون رو، خودشون شکایت کنن به موضوع رسیدگی کنیم. یا مثلا ادعا شده که ایشون اوایل انقلاب پیرو یکی از گروه‌های چپ بوده. دیوان گفته که خب بررسی کنیم که تبعیتش از اون گروه چپ مشخص شده در چه حدی بوده، آیا مرتکب جرمی شده یا نشده. این که مسئله جدی نداره.
اینها میتونه مجموعاً حکم ایشون رو افزایش بده؟
بله ممکنه به استناد این موارد دوباره حکم حبس بدن، که هر حکمی بدن قطعی نیست و اگر زیر 10 سال باشه در دادگاه تجدید نظر و بالای 10 سال در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهد بود هر حکمی صادر بشه.
چند سال ایشون سپری کردن تو زندان و چه میزان دیگه از اون حکم اولیه؟
5 سال محکومیت داشتن که تا 1 ماه دیگه 5 سالشون تموم میشه. قرار جدید صادر بشه، دادگاه مایسی یه قرار صادر کنه متناسب با اتهامی که برایشون مطرح شده و ایشون با قرار که حالا امیدواریم قرار بازداشت نباشه و قرار وثیقه باشه، با قرار از زندان میان بیرون و منتظر میمونیم تا رسیدگی انجام بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمود علیزاده طباطبایی در تهران. در ادامه مجله نیمه شب ابتدا مجله اقتصادی نماگر رو میشنوید و بعد از اون بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو. اما قبل از اون من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره قیمت‌گذاری و تعیین نرخ با شما صحبت می‌کنیم که در هفته گذشته باز هم خبرساز شد. با من همراه باشید. تعیین نرخ و قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات بحث امروز و دیروز نیست. این بحث حتی سابقه طولانی تر از انقلاب سال 57 دارد و پیش از این نیز دولت و حکومت بنا را بر تعیین نرخ و قیمتگذاری تولیدات و خدمات گذاشته بود. پیش از انقلاب سال 57 نیز هر از گاهی بگیر و ببند به اصطلاح گرانفروشان و قیمتگذاری محصولات و خدمات بالا می گرفت. در این دوره طولانی تلاش برای پیشگیری از گران شدن‌ها و گران فروختن‌ها و تعیین قیمت تولیدات و خدمات بر اساس آنکه مسئولان و مقام‌های دولتی به چه تفکر اقتصادی وابسته و باورمند بوده‌اند، فتیله قیمت‌گذاری بالا و پایین شده است. اما آنچه اتفاق نیفتاده و به ثمر ننشسته است، تحقق هدف سازمانی نهادهای متعدد قیمت‌گذار در اقتصاد ایران است. در این دوره زمانی اما کمتر مسئول و مقام دولتی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت 11 بر قیمتگذاری و نهادهای قیمتگذار در اقتصاد ایران تاخته است. عباس آخوندی چند روز پیش از این در حالی که از برخورد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با زیرمجموعه ریلی خود برافروخته بود به این سازمان و عمل کرده آن تاخت.
عده هنوز توی این مملکت دنبال اینن که با توسل به تعالیم مارکس و سوسیالیسم دو مرتبه برگردن به این سیستمای سوسیالیستی قیمتگذاری و عرض خدمت شما که کنترل توسعه صنعت توی ایران. این بساطی که حضرات را انداختن غیر از تعالیم حضرت مارکس، غیر از تعالیم سوسیالیسم، تعالیم دیگری اینا را هدایت بکنه که بیان این گونه در بازار مسلمین مداخله بکنن و در واقع دست بکنن تو جیب خلق الله و بخوان در واقع پوز طرفداری از مردم و مصرف کننده رو بدن.
وزیر راه و شهرسازی در همان سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که سازمان‌های قیمت‌گذار در برنامه ششم توسعه و با هماهنگی دولت و مجلس از اساس از صحنه اقتصاد ایران خداحافظی کنند.
من امیدوارم که همکاران من تو برنامه ششم این شهامت رو داشته باشم که پیشنهاد انحلال این سازمان‌های قیمت‌گذاری از جمله این سازمان حمایت از مصرف کننده رو بدم به مجلس اسلامی و امیدوارم که نمایندگان مجلس هم این همت بکنن اصلا این دستگاه‌ها رو بساطش از این مملکت جمع بکنن که بشه مملکت تولید کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، خشم آقای وزیر در قبال افزایش قیمت بلیط قطار و ابطال آن از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را اینگونه روایت می‌کند.
به تازگی قیمت مسافرت هوایی بالا رفت و قرار بود قیمت بلیط قطار هم افزایش پیدا بکنه که به دلیل مخالفت نهادهای قیمت‌گذاری این افزایش معلق شد. آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به جلوگیری از افزایش بهای بلیط قطار میگه که با این نوع قیمت‌گذاری ها سرمایه گذاری سرکوب میشه و به جای شکل گرفتن فضای رقابتی فقط انحصارها بیشتر میشن. ناگفته پیداست که صحبت‌های آقای آخوندی در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده ها موجب رنجش مسئولان این سازمان رو فراهم آورده و وزارت صنعت جمهوری اسلامی هم صحبت‌های آقای آخوندی رو نظر شخصی ایشون اعلام کرده.
مرتضی الله‌داد، استاد دانشگاه و اقتصاددان، نیز در برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای ایران پخش می‌شد، با اشاره به سابقه نهادهای قیمت‌گذار در ایران، آنها را در این امر ناموفق نامید.
این سیستم تعزیرات حالا از قبل از انقلاب نگیم، از سال 62 شروع میشه. قبل از اون هم حتی ما یه دستورنامه از شورای انقلاب داریم برای این کنترل‌ها. مجموعش اومده نشون میده که این کنترل ها در جلوگیری از افزایش قیمت موثر نه.
اما چرا این سازمان ها و از جمله آنها سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تعیین قیمت و نرخ گذاری و آنطور که از نامشان پیداست در حمایت از حقوق مصرف کنندگان ناتوان بودند؟ این پرسش را محسن حاجی بابا، فعال اقتصادی و از اعضای پیشین هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، این گونه پاسخ می‌دهد.
ما در اقتصاد همیشه دو مقوله داریم، یه مقوله عینی داریم و مقوله روانی داریم. در تمام دنیا این دوتا رو هم دیگه تاثیرگذارن. اون چیزی که عینی در این 40 سال اتفاق افتاده نتیجه منفیه. اون چیزی که عیناً همه ما لمس کردیم، هیچگاه تعزیرات و قیمت‌گذاری منجر به کاهش قیمت یا منفعت مصرف کننده نشده. همیشه در این جریانات متعهدین سالما چوب خوردن، خلافکارا رشد کردن. چیزی که ما دیدیم همیشه در مواقعی که مسئله بگیر و ببند در اقتصاد به وجود اومده، اونایی که متحد بودن سالما بیشترین ضربه رو خوردن و خلافکارا و رانچوها بیشترین استفاده رو کردن.
یکی از استدلال‌های تولیدکنندگان ایرانی در مواجهه با سازمان‌های قیمت‌گذار این است که آنها عضوی در چرخه تولید یک کالا یا خدمات هستند و در این زنجیره جایی خود مصرف کننده تولیدات تولیدکنندگان دیگرند و البته تورم ساختاری و ساختار تورمی در اقتصاد ایران را متهم اصلی افزایش قیمت‌ها می‌دانند. مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در ایران، به همین نکته اشاره دارد.
اگر بخوایم واقعی نگاه بکنیم، حتی به صورت ریاضی می‌شود ثابت کرد با یه منحنی ساده عرضه تقاضا که هر کدوم این سازمان‌ها اگر هر هزینه‌ای رو می‌گذارن برمیگرده به مصرف کننده. یعنی جریمه‌ای که می‌کنن، این جریمه بعدا از من گرفته میشه. من میخوام بگم این سازمان ها در سیستمی که تورمش بر اساس سیاست های پولی و مالی که دولت و مجلس اتخاذ میکنن تورم زا میشه، اینا نه تنها جلوگیری از تورم نمیکنن بلکه تشدید میکنن تورم. اشاره ای که الان دارن در ارتباط با تورم، قطعا کشور ساختار تورمی داره. تورم انتظاری در کشور ما نهادینه شده، تورم مزمنه تو کشور ما، عادت هست. یعنی الان من فکر میکنم اگه فردا گرون شد هیچ مشکلی ندارم.
باور فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز نزدیک به همین استدلال است و از واقعی شدن قیمت‌ها دفاع می‌کند.
اگر کشور با آفت تورم روبرو هست، آیا امکان داره به صورت مصنوعی قیمت بعضی از کالاها و خدمات رو پایین نگه داشت؟ میشه شعار داد در مورد حفظ و یا حتی کاهش قیمت بلیط قطار، قیمت برق، قیمت خودرو و غیره، ولی مگه با شعار واقعا قیمت ها پایین میان؟ در ایران خیلی از نرخ ها مصنوعی و فرمایشی هستند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ بهره و نرخ سوخت و غیره. به علاوه دولت در قیمت گذاری خیلی از کالاها دخالت میکنه و در بعضی موارد تا مرز تعیین نرخ آجیل و میوه پیش میره. روش های این چنین یکی از بدترین انواع پوپولیسم اقتصادی است که میتونه ساده دلان رو گول بزنه، ولی جز ایجاد پریشانی بیشتر در اقتصاد ملی که دود اون بیش از همه به چشم طبقات محروم میره، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در اقتصاد ایران سازمان تعزیرات حکومتی